ما در ادامه این برنامه با جناب آقای پوریا کرمانشاهی، مشاور کسب و کار و تحول دیجیتال همراه هستیم. آقای کرمانشاهی در زمانی که در ایران بودند تجربه های متعددی رو در حوزه صنعت بیمه داشتن و الان هم در واقع مدیر آکادمی بیمه هستن که به تازگی شروع به کار کرده و خیلی خوشحال میشیم که تجربه هاشون رو در خصوص بلاکچین، هوش مصنوعی و حاکمیت داده در بیمه های اتکایی با ما به اشتراک بگذارن. متشکرم.
ممنون از شما. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. بلاکچین رایی من بخوام به صورت ساده و به زبان ساده مطرح بکنم، خب تعاریف متفاوتی وجود داره. فرض بکنید یک جعبه ای هستش که یک کلید عمومی داره، همه میتونن دسترسی بهش داشته باشن، و یک کلید خصوصی داره که دست صاحب اون اطلاعات هستش. پس بنابراین امنیت داده ها در بلاکچین بسیار بالا هستش و قابلیت هک کردن حداقل میشه گفتش که بسیار پایین هستش نسبت به وضعیت قبلی که ما در دنیای مجازی و در دنیای دیجیتال به طور کلی داریم. پس بنابراین برای ما یه امکاناتی رو فراهم میکنه که اطلاعاتمون رو بتونیم به صورت دیجیتالی ذخیره بکنیم و امن بمونه اینها، و این اطلاعات توسط زنجیره‌های ارتباطی به دیگران متصل میشه. خوبیش اینه که دیگه مجتمع بودن اطلاعات در یک جا رو ما نیاز نداریم در بلاکچین، و هر سیستمی در هر جای دنیا میتونه میزبان اطلاعات ما باشه که توضیح میدم به دو صورت مختلف یا سه صورت مختلف میتونه عمل بکنه. و این غیر متمرکز بودن اطلاعات برای ما یه سری مزایایی از نظر کاهش هزینه نگهداری اطلاعات رو به همراه داره و امنیت بالا، و ما میتونیم در این بستر اسمارت کانترکت ها رو استفادهش بکنیم، چیزی که به نظر من دنیای جدید صنعت بیمه نیاز به استفاده از اسمارت کانترکت ها داره و در خیلی از جاهای دیگه داره به شدت از این اسمارت کانترکت ها یا قراردادهای هوشمند استفاده میشه. و خب خودتون میدونید که این بستر بلاکچین و اسمارت کانترکت ها در بعضی از بیمه ها اجرا شده که توضیحات رو خدمت شما میگم، بعضی ها با شکست و بعضی ها با موفقیت هم همراه بوده. از اون طرف دیگه ما هوش مصنوعی رو داریم که اگر اشتباه نکنم از 1960 تقریبا به صورت رسمن هوش مصنوعی مطرح شدش و در جاهای مختلف داره استفاده میشه. این هوش مصنوعی خیلی کمک کرده به انسان و سه تا کار ساده رو داره برای انسان انجام میده. یک، بحث ماشین لرنینگ هستش، و دو، بحث دیپ لرنینگ هستش، و سه، بحث فهمیدن زبان انسان هستش که یه مقداری میشه گفت ماها در محاوره این حرفا رو متوجه میشیم، ولی باید این رو برای ماشین هم ترجمه بکنیم که ماشین هم حرفای ما رو متوجه بشه. و اینها نیاز داره که کنار همدیگه قرار بگیره و هوش مصنوعی رو تقویتش بکنه که بتونن از این هوش مصنوعی استفاده بکنن. وقتی این قابلیت ها رو داریم به هوش مصنوعی میدیم، یک بخش از این قابلیت ها در گذشته به صورت فرض بکنیم مثل مجموعه مثل گوگل، مایکروسافت یا جاهای مختلف از اینها استفاده می‌کردن، و یک بخش دیگه ای رو که ما اخیراً داریم می‌بینیم بحث چت جی پی تی و بقیه هوش مصنوعی هستش که در اختیار عموم قرار گرفته، و به نظر من این در اختیار عموم قرار گرفتن باعث شد سرعت رشد هوش مصنوعی به شدت بالا بره. من سعی می‌کنم همینجا چند تا نمونه‌های خارجی رو خدمت شما عرض بکنم که میشه گفت تقریباً الگوبرداری به راحتی میشه از اینها انجام داد. برای مثال شما می‌خواید درخواست وام بکنید، بانک ها اومدن از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، شما درخواستتون رو مرحله مرحله پاسخ چند تا سوال رو میدید، ممکنه سوالات دیگه رو هوش مصنوعی از شما بپرسه و در انتها یا اپروو میشید یا ریجکت میشید. اگر اپروو بشید بلافاصله پول به حساب شما واریز میشه، یعنی حتی بعضی ها میگن 2 ثانیه، به نظر من کمتر 2 ثانیه هم هستش. پس بنابراین میتونه حداقل کاری رو انجام بده که نیاز بودش قبلا ماها یا هفته ها یا افراد مختلف بشینن و یه چیزی رو آنالیز بکنن، و الان هوش مصنوعی با الگوسازی هایی که داره انجام میده آنالیز رو بسیار آورده پایین. یه نمونه دیگه از هوش مصنوعی، اینا نمونه‌ای هست که من خودم ازشون استفاده کردم دارم نام میبرم، نمونه پزشکیه. شما الان دچار بیماری شدید، روی پوستتون برای مثال یه علائمی هستش، نمیدونید این علائم خطرناکه، چیکار باید بکنید، و یا باید بلند شید برید دکتر یا تماس بگیرید با دکتر، یا میتونید از هوش مصنوعی استفاده کنید. چیزی که در چین خیلی استفاده شده و در اروپا هم اخیراً در ازش استفاده میشه، نه که جایگزین دکتر باشه، کمک شما میکنه حداقل بفهمید چه اتفاقی داره در بدن شما بیفته. عکسی میگیرید از نمونه یا مثلا حساسیت پوستی اگه دارید، ارسال میکنید، چند تا سوال پزشکی از شما میپرسه و بر اساس اون سوالات میگه که احتمالاً گزینه یک با ریسک اینقدر یا درصد احتمال اینقدر، گزینه دو، گزینه سه. برای گزینه یک، دو، سه چه راهکارهایی پیشنهاد میکنیم و حتما با دکترتون مشاوره داشته باشید و نتیجه بگیرید که این بیماری علتش چی هستش به صورت واقعی. ولی یک میشه گفتش مشاوره ابتدایی به شما داره میده و این مشاوره ابتدایی کمک میکنه که حداقل شما مسیر اشتباه رو نرید یا مثل علائم دیگه بیماری ها میتونید ازشون استفاده بکنید. و در بیمه هم به همین ترتیب ما میتونیم در آنالیز ریسک در صدور بیمه نامه از همین هوش مصنوعی استفاده بکنید. چیزی که دوستان همه قبل از من اشاره کردن، بحث دیتاهایی هست که ما در حال حاضر در سنهاب داریم، در بیمه مرکزی داریم، در نرم افزار فناوران داریم یا در فضاهای دیگه کشور موجود هست این دیتاها، مثل آمار تصادفات، آمار بیمارستان ها، نسخه های الکترونیک، سابقه درمان افراد، و میشه همه اینها دیتابیسی بشه برای استفاده هوش مصنوعی که ما برای صدور بیمه نامه داریم استفاده میکنیم، یا آنالیز ریسک که قبلا به صورت دستی یا نرم افزار انجام میشد و الان هوش مصنوعی میتونه جایگزین انسان بشه و این کار رو انجام بده. بحث اصلی این رویداد که حاکمیت داده ها هستش، فکر میکنم بیشتر دوستان اشاره نکردن ولی من یه مرور ساده و خیلی سریع داشته باشم که حاکمیت داده از 1980 ایجاد شدش و بحث اصلی حاکمیت داده حفاظت از اطلاعات بودش. بعد از اینکه این حفاظت مطرح شدش و بحث نگهداری از داده ها و اطلاعات مطرح شد، کم کم گفتن خب حالا این داده ها رو ما یه استفاده دیگه ای هم ازش میتونیم داشته باشیم. بحث آنالیز های مختلف، برداشت های مختلف، استفاده های مختلف از این داده ها رو ما میتونیم انجام بدیم، ولی از اون طرف باز امنیتشون رو هم فراهم بکنیم. توی اروپا قوانین خاص خودشون رو دارن و اگه مجموعه بخواد بیاد تو اروپا کار بکنه باز حتما قوانین دیتا گاورنس اروپا رو رعایت بکنه، یا در آمریکا یا در جاهای دیگه. و چند تا مسئله تو این حاکمیت داده ها مسئله بسیار اساسی هستش، یکی کیفیت این داده ها، یکی امنیتشون و یکی تطبیقشون با قوانین. اگر ما اینها رو رعایت بکنیم میتونیم از این داده ها استفاده بهینه داشته باشیم. اینجا دوباره برگردیم به هوش مصنوعی. خب بعضی از این داده ها که به وفور میشه گفت در صنعت بیمه هم من این رو دیدم، به دلیل که آدم های مختلف این داده ها رو وارد کردن، خصوصا در زمان ثبت بیمه گذار، اگر شما یک بیمه گذار رو نگاه بکنید یک جور مشخصاتش وارد شده، اگر بیمه گذار توسط یه شخص دیگه وارد شده باشه یه جور دیگه اطلاعات وارد شده، نوع آدرس هایی که زدن و خیلی از اطلاعاتی که وارد شده صحیح وارد نشده یا با یک فرمت یکسان وارد نشده، که اینجا هوش مصنوعی میتونه بیاد به ما کمک بکنه و کاری که شاید ماها یا سالها طول بکشه که این اطلاعات یکسان سازی بشه، اون کثیف بودن یا کتلی اطلاعات ما رو در اصل اینجا هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه و خیلی سریع برطرفش بکنه. این یکی از کاربردهاش هستش که ما میتونیم حاکمیت داده ها رو با هوش مصنوعی ترکیب بکنیم و ازش استفاده بهینه بکنیم. تو صنعت بیمه خیلی از هوش مصنوعی میشه استفاده کردش، بحث ارزیابی های ریسک، محاسباتشون، حتی ارزیابی خسارت. من نمونه های بسیار زیادی دیدم که شاید میشه گفت بهتر از خیلی ارزیابان خسارت تونسته راهنمایی بکنه، چون دسترسی به منابعی داره که شاید ما به عنوان انسان نتونیم همه اونها رو در یک لحظه مطالعه و سرچ بکنیم و پیدا بکنیم اون چیزی که برای ما مهم هستش. و تو دیتا گاورنس هم به همین ترتیب ما اگه این داده ها رو وارد کرده باشیم به راحتی میتونیم از اینها با کمک هوش مصنوعی خروجی یا الگوی مد نظرمون رو به دست بیاریم. بلاکچین چیزیه که فکر میکنم در صحبتهای قبلی کمتر بهش توجه شد و اهمیت بلاکچین به نظر من در دنیای امروز خیلی بیشتر هست، خصوصا در ایران. اگر ما بیایم نمونه های خارجی شو حالا من برای شما مثال بزنم و شکستایی که خوردن نگاه بکنیم، بعضی موقعها برگشت به ایران و شرایط ایران میبینیم که موفق‌تر عمل میکنن. اگر یه شرکت خارجی بخواد بیاد تو ایران یه سیستمی رو که بر اساس خارج خیلی خوب عمل کرده اجرا بکنه، شاید اصلا جواب نده به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت جامعه و سیستم زندگی ما تو ایران کاملا شاید میشه گفت متفاوت هستش. این بلاکچین در خارج از کشور اجرایی شدهش و شکست خورد، ولی در ایران به راحتی به نظر من میتونه موفق عمل بکنه، چون سیستم فعلی ما برای بلاکچین بسیار مناسب‌تر هستش. و به جای اینکه ما بریم یه مرحله‌ای که شاید میشه گفت ده سال پیش مطرح بوده و بیایم سامانه ها یا پلتفرم هایی رو در بسترهای عادی اجرایی بکنیم، به نظر من بهتره که یه قدم بریم جلوتر و بریم رو بلاکچینی که دیگران هم تجربه کردن و الان واحدهای تحقیق توسعه شرکت ها بیان روی بلاکچین برن عمل بکنن. چرا؟ چون ما زمانی که بخوایم اسمارت کانترکت ها رو فعال بکنیم نیاز به بلاکچین داریم. گفتگوهای امر رو بین بیمه گر، بیمه گذار یا کارگزار و واحدهای اوراکل بخوایم داشته باشیم، اینها همه در بستر بلاکچین امکان پذیر هستش. و بلاکچین هم اگر من بخوام برای دوستانی که شاید آشنایی نداشته باشن این مقدار مفصل‌تر توضیح بدم، به دو دسته متمرکز و غیر متمرکز تقسیم میشه. غیر متمرکز اون چیزی است که در دنیا داره اجرا میشه ولی ما به حالت نیمه متمرکز یا متمرکزش کار داریم که یک نهاد ناظری اینجا وجود داره که کاملا بیمه مرکزی ما میتونه به عنوان نهاد ناظر باشه. چیزی که فکر میکنم در نگاه خیلی از دوستان غافل مونده بود یا کمتر بهش توجه شد، حضور اون بازاریابان، فروشندگان، کارگزارا، بروکرها و نمایندگان در این بستر فروش هستش. چیزی که شاید میشه گفت 7 سال پیش خیلی از کارگزارا شروع کردن و دارن این کار رو انجام میدن و یکی از دلایل شکست پروژه BTI هم همین بودش که استفاده بهینه از این سیستم نکردن. و در سیستم اصلی که ما برای صنعت بیمه بخوایم پیاده بکنیم حتما باید تمام ذینفعان رو داخل این بلاکچین ببینیم، شامل ارزیابی خسارت، کارگزار، شرکت بیمه و بیمه اتکایی و نهاد ناظر و اوراکل. همه اینها باید کنار همدیگه قرار بگیرن و حتی ریسک واگذارنده به اتکایی هم داخل همین سیستم در اسمارت کانترکت ها میتونه دیده بشه، خسارت ها به صورت اتومات بیاد اینجا پرداخت بشه و خیلی مسیر رو برای ما راحت تر بکنه. نمونه هاش رو 3 تا نمونه خیلی بزرگ رو من آوردم برای شما. BTI هستش که اول با 5 تا شرکت بزرگ شروع شد، بعد 10 تا شرکت بهش اضافه شد ولی پروژه موفق نبودش. اگه من بخوام علت‌های شکست این پروژه رو نام ببرم، یکیش پیچیدگی هماهنگی بین مدیریت‌های مختلف و شرکت‌های مختلف بودش که فکر میکنم در ایران خیلی شرایط الان بهتر هست با توجه به سیستم هایی که خانم نوحی هم توضیح دادن در خصوص فعالیت های سنفی که داره انجام میشه. ما این رو حداقل در ایران خیلی کمتر داریم. بحث فنی هستش که فکر میکنم هماهنگی بین بیمه‌گران اتکایی ما بسیار بالاتر هستش. بحث مقاومت در برابر تغییر بودش که یکی دیگه از علت های شکست پروژه BTI بودش که الان ما نیاز داریم به این سیستم، ما نیاز داریم به این بستر جدید که بریم توی بستر جدید این کار رو انجام بدیم. بحث سرمایه هستش که الان با وجود هوش مصنوعی، با وجود امکاناتی که میشه گفت برای بسترسازی مناسب هستش و بسیار ارزان قیمت هستش، به راحتی میتونیم این بستر را بندازیم. ضمن اینی که خب بیمه مرکزی هم میتونه بیاد به عنوان نهاد ناظر سرمایه گذاری بکنه و بره تو این بستر اجرایش بکنه. عدم تطابق فناوری با نیازهای واقعی هستش که الان میبینیم که دیگه همه یک گوشی هوشمند دارن. در آمریکا اگر بیمه های کشاورزی رو بخوایم نگاه بکنیم، یک گوشی بسیار قدیمی نقش یه واسطه رو داره برقرار میکنه بین بلاکچین و بین اون بیمه‌نامه‌ای که صادر شده و اطلاعاتی که از اون زمین میخوام به دست بیارم برای بررسی خشکسالی، سیل، طوفان، زلزله و مواردی که اونجا هستش. پس برای الان تکنولوژی هم خیلی مناسب تر شده. و بحث بعدی عدم انسجام در تصمیم گیری ها بوده که پروژه BTI شکست خورده. فکر میکنم حداقل شرایط ایران خیلی مناسب تر است و نیازش هم هست. به علاوه اینکه ما در حال حاضر سیستم بسته‌ای رو تو ایران داریم که تو این سیستم اجرا کردنش خیلی راحت تره تا بخوایم بین چندین کشور مختلف با چندین شرکت مختلف و استراتژی های مختلف بخوایم بیایم یه هماهنگی رو ایجاد بکنیم. و بعد هم اتصال این سیستم اگر تحریم ها برداشته بشه به سیستم های بین المللی بسیار راحت تر هستش و نظر من این هستش که بسیار موفق تر عمل میکنه.